مرکز بهزیستی بیورلی هیلز تقدیم می کند. پرورش، تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان. برنامه ای از فرهنگ هولاکویی، جامعه شناس و مشاور ازدواج، خانواده و کودکان، سوسیالوجیست و لایسنسد مریج و فامیلی تراپیست.
بینندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. این 29 برنامه از مجموع برنامه های پرورش، تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان و 5 برنامه از سلسله برنامه های 7-13 سالگی عزیزانمان هست. تا کنون سخن درباره رشد ادراکی یا موضوع شناخت، ادراک و فهم فرزندانمان بوده و در این باره مطالبی در برنامه گذشته به آگاهیتون رسوندم. می دانیم که بین 7-13 سالگی اگر رشد ادراکی صورت نپذیرد و کودک انسانی همچنان مانند گذشته در مرحله حس، تخیل و هوش خودش باقی بمونه و زمینه به جهت رشد و پرورش عقل در خودش رو به وجود نیاره، من و شما احتمالاً در کار تربیتی او در دنیای امروز قصور بزرگی کرده ایم و بدون تردید فرزند ما توانایی زندگی در دنیای پیچیده امروز رو نخواهد داشت. به همین جهت است که رشد ادراکی در این دوران مرتبط به رشد عقلی او خواهد بود و کودک انسانی بین 7-13 سالگی باید مبانی و مبادی فکر رو در خودش به وجود آورده و رشد بده. اولین اصلی که باید انسان بیاموزه و بدون اون در دنیای امروز با مسائل و مشکلات فراوانی همراه خواهد بود، اصل این همانی یا آنچه هست هست. What is is. اگر یک چنین قاعده‌ای به عنوان مبنا و اساس تفکر انسانی قرار نگیره و من و شما همچنان در دنیای کودکی و با تخیلات خود زندگی کنیم و واقعیت رو آنگونه که هست درک نکنیم و تشخیص ندیم و در مواردی تفکیک بین عناصر جهان و یا روابط اون رو نتونیم آنگونه که هست بفهمیم و ادراک کنیم، بدون تردید از عهده حل مسائل زندگی در دنیای امروز بر نخواهیم آمد. به همین جهت است که رشد ادراکی در مرحله اول با پذیرش اصل این همانی همراه است. کودکی با این اصل آشنا میشه که تا به حال پدر و مادر او را تا حد ممکن با واقعیات زندگی آشنا کردند و تجربیات فراوان لذت بخشی را در محیطی آرام به او ارائه کردند. کودکی است که همکنون میدونه در دنیای خارج چه میگذره، با عناصر طبیعت آشنا هست، با گل و گیاه ارتباطی داشته، با حیوانات و پرندگان تماسی از نزدیک داشته، انسانها رو مردمان خوبی میدونه و در ارتباطش با جهان اثر صلح و دوستی و آشتی هست و بنابراین با وحشت و نگرانی و یا احتمالاً خجالت و شرمساری زندگی نمی کنه. در نتیجه واقعیات رو آنگونه که هست میتونه ببینه و پدر و مادر در جهت نشان دادن واقعیت به او از هیچ کوششی فروگذار نکردن. بنابراین کودک میداند که آنچه که در محیط اطراف او وجود داره واقعیت داره و بنابراین در دنیای تخیل و ذهن خودش نه اونها رو بهتر و یا برتر نمی کنه. از 7 به بعد من و شما قرار هست که واقعیت رو آنگونه که هست ببینیم یا بشناسیم و اگر احتمالاً اون رو دوست نداریم و خوب نمیدونیم در فکر تغییر و عوض کردنش باشیم، نه اینکه احتمالاً این تصور رو به ذهنمون راه بدیم که آنچه را که من دوست ندارم وجود نداره و یا احتمالاً اگر چیزی رو من در ذهنم نپذیرم از میان خواهد رفت. همینجاست که فرزند من و شما توان این رو پیدا میکنه که با واقعیات جهان آنگونه که هستند آشنا بشه و در دنیایی زندگی نمی کنه که با انکار واقعیت احتمالاً اون رو کنار بگذاره و یا با فرافکنی احساسات و عواطف خودش اون رو واقعیت خارجی بدونه و یا با جانشینی موضوعی به جای موضوع دیگر که در کودکی به عنوان بازی از اون استفاده می کرده واقعیت رو آنگونه که هست مشاهده نکنه و یا به درک و کشف اون نائل نشه و زمینه ای رو برای او فراهم باید کرد که در این سن و سال که آمادگی پیدا می کنه با جهان آنگونه که هست برخورد کنه و به نوعی استدلال دست بزنه گرفتار حالت رشنالیزیشن یا آنچه که به عنوان دلیل تراشی هست وارد نشه و اون رو به عنوان پایه‌ای در نظام ذهنی و فکری خودش قرار نده، به این معنا که بدونه یه تفاوت بسیار فاحشی بین تعریف یک شی یعنی آنچه که به عنوان دفینیشن هست با اون چیزی که به عنوان توضیح یک مسئله است یا اکسپلینیشن و بعد توجیه اون یعنی جاستیفیکیشن، ولی همه اینها کاملا متفاوت است با آنچه که به عنوان استدلال و یا ریزنینگ من و شما اون رو میشناسید. بنابراین کودک انسانی باید بدونه نمیتونه که از ذهن خودش برای فریب خودش و دیگران استفاده کنه و جهان رو به گونه ای غیر از آنچه که هست به خودش و دیگران ارائه بده. بنابراین اگر فرزند من و شما بین 7 تا 13 سالگی مخصوصا با کمک معلمین آگاه و مطالعاتی که انجام میده و آشنایی که با طبیعت از نزدیک پیدا میکنه و به کار بردن ابزار و وسایل برای اندازه‌گیری و یا دقت بتونه درک خودش رو از جهان واقع بینانه تر و به آنچه که در جهان میگذره خودش رو نزدیک تر کنه، به این اصل و اساس در ذهن خودش دسترسی پیدا کرده که حالا میتونه و توان این رو داره که من و شما او رو همراه با ایده‌ای بدانیم که به عنوان اساس و پایه تفکر انسانی است و آن این است که آنچه که هست هست و آنچه که نیست نیست، نه اینکه خود رو و یا دیگران رو بفریبیم که آنچه که هست نیست و آنچه که نیست همکنون وجود دارد. دومین اصلی که کودک من شما باید بین 7 تا 13 سالگی کاملا با اون آشنا بشه و اون رو در ذهن خودش جای بده در حقیقت نوعی تعمیم همین اصل این همانی و یا به نوعی تجرید ذهنی اون هست که به عنوان اصل علیت یا کازالیتی اون رو میشناسی. فرزند من شما باید بدونه که در این جهان هیچ اتفاقی بدون علت و سبب و موجب هرگز نشده و ما در دنیای زندگی میکنیم که طبیعت بر اساس قانون ثابت واحدی کار میکنه آنگونه که میتوان اون رو با فرمول ریاضی نوشت و کاملا منتظر بود که بر اساس آنچه که من و شما به گونه ریاضی انتظار اون رو داریم اتفاق بیفته. در جهانی من و شما زندگی میکنیم که قوانین طبیعت به گونه‌ای که وضع شده کار خودش رو انجام میده و بنابراین رابطه علت و معلول بین عناصر و اشیاء وجود داره. همیشه معلولی، حادثه‌ای، اتفاقی به خاطر علت یا عللی است که اون رو به وجود آورده و معمولاً علل ثابت واحد معلول مشخصی رو موجب خواهد شد. درک علیت به کودک من و شما از جانب دیگه امنیت و آرامشی میده که با شناخت طبیعت و قوانین طبیعت بتونه خاطر آسوده داشته باشه که بر اساس پیشبینی توانایی پیشگیری اتفاقات بد و یا سبب و موجب شدن حوادث خوب رو خواهد داشت. به همین جهت است که علیت باید به عنوان اصل و اساس در ذهن کودک جا بیفته. خوشبختانه مایه او رو از 8 ماهگی داشته که جهان رو بر این اساس ببینه و کوشش پدر و مادر و محیط آموزشی او رو به این نظر به قطعیت و یقینی میرسونه که در جهانی زندگی میکنه که همه ی حوادث به خاطر علل و عواملی است و این علل و عوامل بر اساس قانون طبیعت کاملا قابل پیش بینی است. در این چارچوب هست که فرزند من شما از دو گونه توهم باید دوری کنه. یکی این که مفهوم تقدم و تأخر زمانی رو به عنوان علیت بگیره، یعنی این رو در ذهنش داشته باشه که اگر یک حادثه همکنون اتفاق افتاد و حادثه دیگر یک دقیقه بعد، یک ساعت بعد، یک هفته بعد، باید بین اینها رابطه علت و معلولی وجود داشته باشه. در بسیاری از موارد اتفاقی امروز یا در این لحظه میفته و لحظه بعد اتفاق دیگری، این حوادث ممکن است به علل و عوامل مختلفی به وجود آمده باشند و رابطه علت و معلولی با هم ندارند. متاسفانه یکی از اشتباهات بسیار آشکار و آزاردهنده بزرگسالانی که رشد عقلی کامل ندارند همین هست. چانچه را که به عنوان تقدم و تأخر زمانی میشناسن رو به عنوان علت و معلول میگیرن و از نظر اونها وقتی که این حادثه اتفاق افتاد و سپس حادثه بعد، پس بین اونها رابطه علت و معلولی است و یکی یعنی اولی موجب دومی شده، در حالی که ممکن هست که حوادث در زمان هزاران و هزاران بار اتفاق بیفتن اما رابطه علت و معلولی میان آنها نباشه. مورد دوم مسئله همبستگی یا کورلیشن هست. بسیاری از اوقات افزایش یک چیز موجب افزایش چیز دیگر یا افزایش یک چیز موجب کاهش شی دیگر خواهد شد و این رابطه همیشه مشاهده میشه، اما با وجود آن که این ارتباط رو همیشه شما پیدا میکنید، همبستگی بین اونها وجود داره و به هیچ وجه علیت نیست. مثال بارز اون مطالعه ای است که در خصوص تصادف شده. فرض بفرمایید اگر 1,000,000 اتومبیل رو که در اون چتر وجود داره با 1,000,000 اتومبیل دیگری که در اون چتر وجود نداره به مدت 1 سال مورد مطالعه قرار بدید، احتمالاً اتومبیل‌هایی که در اونها چتر هست میزان تصادف بیشتری دارن که معمولاً بین 2 تا 4 برابر هست. در نتیجه شما همیشه همبستگی بین میزان تصادف و داشتن چتر در اتومبیل خواهید بود، اما واقعیت مسئله این است که هیچ ارتباطی بین تصادف و چتر وجود نداره و گرچه افزایش چتر در اتومبیل موجب افزایش تصادف و کاهش چتر در اتومبیل موجب کاهش تصادف هست و این رو من و شما در واقعیت می‌بینیم، ریشه مسئله در منطقه باران و یا برفی بودن موقعیت و یا محلی است که اتومبیل‌ها هستند. به این معنا که در مناطقی که بارندگی هست و برف می‌باره مردم بیشتر از چتر استفاده می‌کنن و شما در اتومبیل‌ها چتر بیشتری می‌بینید، اما هیچ ارتباطی بین چتر و تصادف نیست. ارتباط بین باران و برف و داشتن چتر و تصادف هست. یعنی هر جا باران بیشتر و برف بیشتر، مردم از چتر بیشتر استفاده میکنن و در اتومبیل خودشون از اون نگهداری میکنن و از جانب دیگه هرچه باران و برف بیشتر، تصادف بیشتر. نتیجتاً ریشه چتر یا داشتن چتر و نداشتنش به بودن و نبودن برف و باران در اون منطقه مرتبطه و تصادف نیز به برف و باران مرتبط است. متاسفانه بسیاری از مردم وقتی که بین دو شی همبستگی وجود داره و این همبستگی غالب اوقات یا همیشه خودش رو نشون میده، اون رو با رابطه علیت اشتباه میکنن. بنابراین فرزند من و شما باید با این واقعیت روبرو بشه که حتی وقتی که همبستگی بین حوادث و اتفاقات وجود داره، ممکن هست که این همبستگی ریشه و علت علیت رو به دنبال خودش نداشته باشه. مورد دیگری که فرزند من شما باید با اون آشنا بشه، موضوع و مسئله بسیار مهم تضاد و تناقض، یعنی اپوزیشن و کنتردیکشن هست. به این معنا که در یک سیستم یا مجموعه تضاد و تناقضی وجود نداره. در نتیجه اگر جمله‌ای در اینجا گفته بشه و جمله دیگری متضاد و متناقض با اون در همون سیستم و مجموعه بتونه بیان بشه، یا یکی یا هر دو موضوع غلط و اشتباه هستن. در نتیجه در هیچ سیستم و مجموعه شما نمیتونید دو جمله متضاد و متناقض رو داشته باشید. من نمیتونم در یک لحظه در لس آنجلس و درست در همون لحظه در تهران باشم. من نمیتونم باورم بر این باشه که یک روز باران رحمت الهی است اما وقتی که تبدیل به سیل شد و عده‌ای رو کشت، قهر طبیعت میشه. من نمیتونم از یک طرف شفا رو به نیروهای ماوراءطبیعه و خدا نسبت بدم اما بیماری رو احتمالاً به طبیعت. این گونه تضاد و تناقض ها در سیستم ذهنی که متاسفانه مردم به راحتی اون رو میپذیرند و بر مبنای اون عمل و زندگی میکنند، متاسفانه از نظر عقلی و منطقی و برای شناخت جهان اشکالاتی رو به وجود میاره. در نتیجه کودک من و شما باید بدونه که جمله ای درست هست که در اون سیستم و مجموعه تضاد و تناقضی نداشته باشه و هر زمان که با تضاد و تناقض روبرو میشه با دقت بیشتر یکی یا هر دو جمله رو باید رد کنه و از پذیرفتن او سر باز بزنه. در غیر این صورت دنیایی پر از اشکال و ذهنیتی پر از تضاد و تناقض خواهد داشت. اجازه بدید که بعد از چند پیام دنباله این سخن رو با شما عزیزان داشته باشم. لطفاً با ما باشید.